یکی از آثار ماندنی هست برای رادیو نمایش، جایی که هممون دوستش داریم.
واقعا اینکه حق مطلب رو در مورد شاهنامه ادا کردن واقعا کار سختیه.
بله. درست.
شاید هم نتونسته باشیم اون گونه که شایسته است انجام بدیم، ولی خداوند شاهده که تمام تلاش و دانش و هنرمون رو به کار بردیم. امیدوارم آنچه که میماند و دنبال یک اثر نمایشی توقع شنوندگان رو برآورده کند و همراه بشن با قسمت های مختلف این برنامه و تا انتها همراهمون بمونن.
حتما همینطوره. خیلی از شما ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین که با شنوندگان ایستگاه 107.5 همراه باشین. بسیار بسیار ازتون ممنونم.
ممنونم. خدا نگهدار. موفق باشین.
قربان شما. وقتتون بخیر. از تک تک شما عزیزان شنونده بسیار بسیار سپاسگزارم که با برنامه خودتون، برنامه ایستگاه 107.5 همراه بودید. تا اوقاتی دیگر و برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
نقد، نظر، گفتگو، نمایش، نگاهی نو به فرهنگ و هنر. نقد و بررسی نمایش‌های رادیویی و ادبیات نمایشی. فوچرد.
به نام خدا. عرض سلام و ادب داریم خدمت علاقمندان به نمایش‌های رادیویی. در سه برنامه پیشین نمایشی رو شنیدید با عنوان حدیث کرامت، برگرفته از تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری. بسیاری از محققان درباره عطار فرمودند تذکرت الاولیا کتاب اصلی عطار است، یعنی عطار در تمامی آثارش همیشه به تذکرت الاولیا نظر داشته. همینطور این کتاب همواره مورد توجه ادبا و اندیشمندان قرار گرفته است و گروهی از شاعران و ادیبان و پژوهشگران قسمت‌هایی از این اثر را شعر محض می‌دانند و حقیقت این است که می‌توان متعالی ترین نمونه‌های برجسته و تمایز زبان شعر را در تذکرت الاولیا دید و با دقت و تأمل بیشتر می توان تأثیرات سبک نوشتار این اثر را بر شعر گروهی که بیشتر دلبسته پشتوانه ادبی این سرزمینند یافت. حقیقت این است که این اثر گرانقدر فارغ از مضامین اندیشگی و عرفانی و پرداختن به تصوف در وهله نخست اثری ادبی است که همانند تاریخ بیهقی فارغ از اطلاعات مهم تاریخیش در مرحله اول باید به عنوان اثری ادبی مورد توجه قرار گیرد، اما در این حال انتقاداتی هم از این کتاب صورت گرفته است. عمده مطالب انتقادی که درباره تذکرت الاولیا نوشته شده در حقیقت مطالبی است که به صحت و سقم مطالب کتاب پرداخته و با تمرکز بر تصوف اسلامی و بازتاب آن در تذکرت الاولیا این کتاب را مورد نقد و بررسی قرار داده و در مواردی آن را زیر سوال بردند و این در حالی است که خوانش انتقادی اثر در صورتی که مضمون و محتوای آن را هدف گرفته باشد نباید حق ادبیت آن را نادیده بگیرد و تمامیت یک اثر را نفی کند. نخستین تصحیح انتقادی تذکرت الاولیا توسط رونالد نیکلسون انجام گرفته است. جدای از تصحیح انتقادی نیکلسون، دیگر مطالب و خوانش‌هایی که درباره این اثر نوشته شده فارغ از موضع‌گیری‌های عقیدتی نیست و در مواردی حتی پرداختن به جایگاه عقیدتی و عرفانی این اثر را بر وجه ادبی آن ترجیح دادند. این قبیل نوشتارها اغلب به اغراق‌آمیز بودن برخی مطالب، صحت نداشتن برخی حکایات و اقوال، تناسب نداشتن محتوای کتاب با اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی دوره خود و برخی دیگر از مطالب پرداختند و حالان که باید در نظر داشت که کشف و کرامت ها و داستان ها و حکایات و شرح احوال تذکرت الاولیا عملا در راستای تقویت و یا اثبات وجود سلسله و انتساب بزرگان و اولیای مشایخ و صوفیه به بزرگان دین است. در حقیقت باید حکایت‌ها و شرح احوال و اقوال بزرگان و اولیای صوفیه را در تذکرت الاولیا با همه اغراق‌ها و افراط و تفریط‌های احتمالی در شخصیت پردازی و داستان پردازی و حوادث شرح حال‌های این کتاب را در بستر تاریخی آن بررسی کرد. آنچه در نوع نگرش به چنین متونی همواره باید مورد نظر قرار گیرد این است که خوانش‌های انتقادی محتوای اثر نباید راه را بر توجه به ادبیات متن ببندد، همانطور که توجه به وجه ادبی متن راه را برای ارائه خوانش‌های انتقادی باز می‌گذارد. به عبارت دیگر می توان این کتاب را با خوانش انتقادی خواند و به مضامینش خورده گرفت، اما جنبه ادبی و هنری کتاب را نمیتوان انکار کرد. بخش چهارم از نمایش این هفته رو بشنوید.
حدیث کرامت، نویسنده عباس شادروان، سردبیر مهدی شرفی. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: علی زرینی، امیر فرخ‌نیا، عباس شادروان، محمد آقا محمدی، محمد رضا علی، حبیب بختیاری، قربان نجفی، مهین فردنوا، مهداد مهماندوست، احمد آقالو، محمد حسن اشقیان، توران مهرزاد، علی میلانی، محمد پورحسن، احمد ایرانی خواه، مسعود زنوزی راد، اسماعیل بختیاری. خواننده قربان نجفی، نوازندگان تار کاوه آهنگرانی، دف مجتبی دانشی، دف امین بختیاری، چارده تا احمد محمدی، تبلا غلامرضا محمدی، رباب علیرضا محمدی. با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. افکتور فرشاد آذرنیا. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
پروای آبروی خاندانش نکرده، چنگهای دریوزگی آویخته، بیخ دیوار فرو ریخته‌ای، شب را به روز میرساند ابراهیم.
مادر، ابراهیم مجنون شده است. من از چندی پیش جنونش را به چشم سر دیدم.
گوش کنید درباریان گرامی، گوش کنید. چه دیدی پسرم؟
سحرگاهان بود، در خوابگاه بودم که صدا با فریادی مرا از خواب پراند. خود را آماده کردم و به صحن سرای آمدم. وا حیرتا، دیدم برادرم ابراهیم چون دیوانگان گاه به راست و گاه به چپ می رود و مدام دور خود می چرخد، گویی با اشباحی درگیری دارد. خود را به او رساندم و در آغوشش کشیدم و پرسیدم چه شده برادر؟ گفت تو در این سرای کسی را ندیدی که بگذرد و یا صدایی نشنیدی؟ در دل خندم گرفته بود که این هنگام سحر حتی خدمه نیز در گذر نیستند. آنجا بود که جنون او را به چشم دیدم.
شنیدید پسرم اسماعیل چه گفت؟ در حالی که حجب و حیای او اجازه نمی دهد درباره برادرش بی پروا سخن بگوید، حال هم گدایی پیشه کرده.
با رسالتا، بانوی اعظم، این همه از نخبت و خودپرستی است که در ابراهیم دم به دم بیشتر می شود.
ابراهیم مستور عشقی شده از پنهانی، شاید رسوایی به بار آورده که این چلی می گریزد.
هرچی باشد، آیا نام امیری شایسته اوست؟
نه، دیگر او شایسته نام امیری نیست.
پس باید چاره بیاندیشیم.
چاره کار خلع او از امیری بلخ است. بانوی،
خلع او و سپردن تخت شاهی به امیر اسماعیل جوان
بختی که اوست و امیری را سزاوارتر.
ولی او ابراهیم اطهم امیر بلخ است.
بود، دیگر میتواند نباشد.
منادی را میگوییم در کوی و برزن جار بذارد که از این پس دیگر امیر توی.
اما این بار گرانیست که شما بردوش من میگذارید.
با این وجود اسماعیل همیشه جور برادر را کشیده است و باز هم میکشد.
ما فرمان بر پسر ادهم هستیم، حال ابراهیم نباشد اسماعیل باشد.
آری، چه تفاوت دارد؟ خون شاهی در رگ اسماعیل هم غلیان دارد.
پس مقدمات چه؟
بانوی من، بیگوییم جشنی بیارایی در خور امیر اسماعیل و بزمی بیارایی شاهانه تا امیر جوانبخت بلخ را بر تخت بنشانیم و سکان این کشتی بلا کشیده را به دستش بسپاریم. بی بانو، هر روز را جشنی بگیریم زیبنده اسفائیل.
پس هر چی زودتر اقدام کنیم.
هرچند این همه مسئولیتی سخت است، ولی چون پدر و نیایم این بار امانت بر دوش ما گذاشتند، پس آن را تحمل می کنم و نگه می دارم.
امر می کنیم از امروز هیچ کس را از خرد و کلان با این ابراهیم صفی فرصت ملاقات نباشد.
اطاعت.
های مردم سربلند همیشه شاد بر، تقدیر چنین خواسته تا شما دم به دم در حال شادی و دست افشانی باشید. اینک به مناسبت فرخنده روز بر تخت نشستن امیر اسماعیل هم گل بر افشانی، کام خود به شیرینی و شربت شیرین کنید. های مردم سربلند همیشه شاد بخت، شادی کنید، شادی کنید.
ای پام بزن، همین خواهی داره دکانت را ببندی و جشن و شادی با مردم بپیوندی.
جایی مسخره شدن هم دارم. ما که نمیدانیم داخل این قصر رو بین درباریان چه میگذن، ولی آنچه میگویند و نشان میدهند خوشایند نیست.
نگفتم تا روزگار من پریشان است نمیتوان چشم امیدی به این دربار نشستگان داشت.
گفتی
درا بخونک. سلام بر بزرگان.
علیک سلام.
دوستان شنیدید که منادید چه میگفت؟
شنید.
دهانت رو شیرین کردی سقا.
هنوز گرمای زمین فرو ننشسته، داغی بر تخت ننشسته ابراهیم ادهم فرو نشست.
گندگویی میکنه سقا.
نرفتی داخل جشن اسماعیل ادهم شوی؟
اگر تو صدای شادی شنیدی مرا هم خبر کن. آب خونک آن با من.
برپا کن.
ای بابا، اگر قرار باشد هر امیری برود و امیری تازه بیاید، بیان که عرق تن امیر تازه به تخت رسیده خوش شود، شور امیر بازی در میاد
و کاظمی برای این بزاز خوب می شود.
چطور برای من خوب می شود؟
خب مردم هی نیاز به پارچه برای بریدن و دوختن پیدا می کنن، تو هم هی باید گز کنی و پارچه ها رو پاره پاره کنی.
به همین دلیل تو پارچه روی پیشخان نبریده بلو کردم.
خب دیگه برمیم به کار خود برسیم که به قولی سقا شور امیر بازی در آمده است.
ابوالحسن،
تو اینجا چه میکنی؟
از صبح منتظرت بودم تو بیای سری به دودرا خانه بزنی، نیامدی.
میبینی که سرم شلوغ است. با یک دست مجمعه شیرینی میبرم و با دست دیگرم قرابه شربت. با این همه شیر ناپاک خورده ها باز هم خوردنی و نوشیدنی طلب میکنم. حالا چه خبر؟
خبری از ابراهیم ادهم دارم.
راست میگویی؟ خب بگو چه خبر؟
او آمده در گوشه ای از گذر آقا بیتوته کرده است.
گذر آقا؟ چرا آنجا؟
نمیدونم، فقط توانستم چند تا از کلوچه های دلخواهش را ببزم. گفتم با تو هم در میان بگذارم. میخواهم به دیدنش بروم و کلوچه ها رو به او بدهم.
من هم میایم، ولی نه همین حالا. بگذار کمی این شکم تاوارها از حال بروم بعد.
باشد، تا پیش از غروب آفتاب میخواهم او را ببینم.
چرا پیش از غروب آفتاب؟
آن کسی که خبر آورد گفت که با غروب آفتاب ابراهیم ناپدید میشود.
ناپدید میشود؟ یعنی چه؟
نمیدانم والله.
باشد باشد، زودتر کارهایم را جمع جور میکنم تا با هم به دیدارش برم.
پس من در همینجا منتظر میمانم.
باش باش، میایم.
نشسته؟
برویم به سویش. سلام بر شما امیر ابراهیم.
سلام پسرم.
بیبی نرجس، ابو الحسن، شما اینجا چه کار میکنید؟
آمده این تو را ببینی.
شما را با من چه کار؟
آقای من، خیلی وقت است که اشتیاقی دیدن شما را داریم.
بله،
نمیدانستیم شما کجا هستید و دوبون که مادر اسماعیل در تختگاه حکم کرده هر کس از درباریان با شما ملاقات کند کیفر خواهد بود.
همان بهتر که درباریان را با ما سر و کاری نباشد.
آقا، ما که همیشه غلام شما بوده ایم چگونه میتوانیم دل از مهر شما برکنیم؟
ابوالحسن، در دوات عالم جوهر شما به رنگ جوهر تیره و شانان نیست. من همیشه مشتاق دیدار شما هستم. شما روحی بزرگ دارید، انسانهای خوب دیار خداوندید. غافل ما این که تا هستیم هر که را میبینیم الا شما که رنج کشترین آدم ها هستید. تو بیبی نرجس، من همه زحمتی که پای من کشیدی تا جای خالی مادرم را احساس نکنم، و تو ابوالحسن که همیشه غمخوارم بوده.
آقای من، این روزها دور اطراف شما حرف و حدیث فراوان شده.
کی کم بوده بیبی نرجس؟
آقا، نوع نظرها تغییر کرده.
مگر چگونه شده؟
اجازه داریم سوال کنیم؟
اگر قابل جواب دادن باشیم بفرمایید.
آقا، میگویند شما ساحر و جادوگر شده ایم. راست است؟
یکی از همون حرف و حدیث هاست، نه؟
بله آقای من، همینطور است.
نه بیبی، نه، فقط من از ضمیر خود نداهایی شنیدم که احوالم را دگرگون کرده. دانستم اهل پایبندی به زر و تخت نیستم. ما مخلوق خداوندیم، این اجاز از اوست نه از ما. مرا در عالمی فرو برد تا همچون مجمری سوزان شدم و اراده کردم انقدر پا در این مجمر نگه دارم تا خامی هایم پخته شود. همین است و تمام. همین گفته ها از نادانی زبان هستم. من میخواهم فقط خودم شدم تا به وصل یار برسم، بی هیچ تعلق به متعلقات دنیا.
شما مهربان بودید آقا و حالا این روزها رعوفتر شدید.
درشتی را در دربار برای آنان جا گذاشتم بیبی جان.
آقای من، آدم از بودن با شما سیر نمی شد.
چون خوی آدمی در شما زبانه می کشد ابوالحسن.
آقا، پنهان از چشم خاتون اعظم و دیگران برایتان کلوچه پختم، همون کلوچه هایی که همیشه دلخواهتان بود. بفرمایید.
ممنونم بیبی، ممنونم. زمانی چند است که دیگر به دلخواه عمل نمی کنم. این را از شما ستاندم، ولی اجازه دهید میانه فقرا تقسیمش کنم.
هرچی شما مصلحت بدانید، ولی من آنها را برای شما آوردم.
همین که از دست شما گرفتم بوی مهربانیتان در مشام پیچیده. شما هم دیگر این گور زحمت ها را به خودتان ندهید.
ما همیشه خادم کوچک آقای خودمان هستیم.
ابوالحسن، جهد کنید خیشتن را خوار مشمارید. گوهری که در نهاد شماست برای آن سفرگان که گوشواری لعل و کفش زرین و قبای زربفت و اسبان آینه‌پوش و تیغ زرنگار دارند بسی برتری دارد. زیرا آدمی به دوستی و نیکی و ادراک دیگران و یاری آنان آدمی است و الا هر حیوان و جانوری سرگرم خورد و خواب خیش است و گزیدن و شکار کردن شکم را انباندن و جفت گیری کردن را نیک می داند.
سخنانتون حکیمانی شده است آقا
و پر از اندرز.
من از حقایق می گویم و قصد اندرز به شما پیران را نداره.
آقای من اگر اجازه دهی باز هم به دیدنتان بیایی.
ابوالحسن من امروز در این گوشه از گذر بیتوته کردم، فردا نمی دانم کجا هستم.
نمیخواهم از جا و حالتون بی خبر بمانیم.
مرا با دیدارتون خوشنود میسازید.
پس باز به دیدارتون میاییم. خب برخیز بیبی، حالا حتما جای خالی ما را احساس کردن این شکمچران ها.
هرچند دل کندن از ابراهیم سخت است ولی برم.
خدا نگهدارتان بیبی.
با امید دیدم.
خدا نگهدار.
سلامت بروید ابوالحسن. خدا نگهدار شما.
درود خدا و رسولش بر تو ابراهیم.
بزرگوار شقیق شمایید.
آره ابراهیم منم.
شما کجا بودید؟
در پناه آن دیوار نشسته بودم و به سخنانت با آن پیرمرد و پیرزن گوش می دادم.
اونها از خدمه دربار بودند، به من مهر فراوان دارند و من نیز به آنها علاقه فراوان دارند.
آری دانستم سخنانت بوی کرامت می داد ابراهیم.
با دیدن این دو غمخوار نمی دانم چه شد که اندیشم جوشید و حرفهایی از دهانم بیرون جهید.
زین پس احوالی چنین بسیار در خود خواهی یافت.
اما نگرانم کسی را با این گفته ها برنجانم.
خب در جامعه فقر چونی ابراهیم؟
بیشک به از جامعه شاهی.
روزگار چگونه میگذرانی؟
پروای روزی ندارم، اگر رسد شکر کنم، اگر هم نرسد صبر.
سگان بخت نیز چونین کنند ابراهیم.
چه؟ مگر شما چونی کنید؟
ما اگر رسد ایثار کنیم و اگر نرسد شکر کنیم.
چه؟ هیچ ندانستم.
من میروم، تو باش تا بدانی.
این چه بود شقیق گفت؟ ایثار آنچه که هست و شکر بر آنچه که نیست. بیشک شیوه او پاک بازانه تر است. برخیز ابراهیم، خیز و برو دنبالش، برخیز. شقیق، آها شقیق، بیست بیست شقیق. بگذیرم گلو دارم شقیق، گریه دارم.
سر بر شانم بگذار، بغز بتر کنم گریه. اگر تو آنجام سوخته نمی بودی که هر سخن حق شعله ای در درمش برمی افروزد، هرگز از پادشاهی برق دست نمی کشیم. شرط کسی که جویای حقیقت است و می خواهد به مقام انسانیت برسد آن است که قابل فیض باشد. و من در پیشانی معصوم تو ستاره‌ای می بینم که با نور خیره کنندهی می تابد. تو واصل خواهی شد ابراهیم. برو برو ابراهیم. ولی پیش از رفتن بدان مادر اسماعیل ابوالحسن و بی بی نرجس را به جرم دیدار با تو آنقدر داغ خواهند کرد تا بمیرند.
حیفهای بر من.
و نیز به زودی از آینده با خبر خواهی شد. بر خود مسلط شو ابراهیم. برو برو تا در مجمر سوزان خیش پخته شوی.
آن گنجینه اسرار دولت شاه قیم ازم، آن پرورده لطف و کرم، آن شاه قیم ازم، آن پرورده لطف و کرم.